حدیث دیگر نبوی دارد: من بلغ اربعین سنه ولم یأخذ العصا فقد عصا. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس به 40 سالگی برسد و عصا به دست نگیرد به معصیت می افتد. یعنی چه؟ آدم 40 ساله علی ظاهر نیاز به عصا ندارد، در 40 سالگی قوا کامل، عقل کامل. این چه عصایی است که 40 ساله اگر به دست نگیرد به معصیت می افتد؟ امام رضوان الله علیه در درس اخلاقشون فهمدن مراد از این عصا، عصای احتیاط است. عزیزی که به 40 سالگی رسیدی دیگه باید عصای احتیاط به دستت بگیری. کوهنوردا گاهی دیدی دستشون یه چوب دارن، وقتی میخواد بیاد پایین بهش تکیه میده که نلغزه. 40 سالگی دیگه در سرازیری قبری. خوشا به حال اون کسی که از جوانی در مسیر بندگی خدا باشد. اگر از اول تو مسیر بودی خوشا به حالت، دیرم نشده، راه برای توبه باز است. خدای تبارک و تعالی تواب است، رحیم است. یه ذره از انوار حسینی به دلی بیفتد قوا میکنه. الفسق فی الشیخ قبیح، گناه، هرزگی، بیبندوباری، آلودگی در انسان مسن خیلی زشت است. ولحدت فی السلطان قبیح، خشم و غضب در سلطان قبیح و زشت است. حالا هر کسی سلطنتی در حیطه کار خودش داره، کارگاه خودت سلطنت داری، چند نفر زیر دستت. خشم تو کنترل کن. گر بر سر نفس خود امیری مردی، گر بر دیگران خورده نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده را بگیری مردی. الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس الله يحب المحسنين. تو حیطه کار خودت سلطنت داری، غضبناک میشی زشته. مرد سلطان خانواده است، قیون تویی دیگه. خشم و غضب از تو که سلطان خانه ای زشته، خوب نیست. بده که سلطان خانه به زن و بچهش فحاشی کنه، زشته که زنشو بد صدا بزنه. قرآن میگه ولا تنابزو بالالقاب، لقبای زشت به هم ندین، زشت صحبت نکنین. و قولو للناس حسنا، قرآن میگه با همه مردم زیبا حرف بزن، مؤدب باش. لا میراث کل ادب، هیچ ارثی مولا علی میگه بهتر از ادب نیست. ادب بهترین سرمایه است. لذا تو خونت تو سلطنت داری، با همسرت مؤدب صحبت کن، جلو عروست، جلو دامادت، جلو نوهات. با ریش سفید به همسرت جسارت میکنی، توهین میکنی، شخصیت او رو میشکنی، دلش رو میشکنی، آزرده میکنی. بعد با چوبم بخوری، چوب داره دیگه. از بزرگان این شعر رو زیاد میخوندن، بندم سالی که دوبار میخونم: ادب خوب است، ادب خوب است، ادب خوب، هر آن کس بی ادب شد میخورد چوب میزنن. دلو خشمت بگیر تو خونه، مؤدب باش. تو سلطنت داری تو خونه، با همسرت مدارا کن، با پسرت مدارا کن، با دخترت مدارا کن. هیچی عزیزان بهتر از مدارا کردن نیست. یه موقعی میفهمن، ولو دیر بفهمن. میفهمم. خشم تو کنترل کن. گاهی خدایی نکرده یک خشم تو خانواده دودمان خانواده رو به باد میده. والکذب فی ذی الحسب قبیح. ابی عبدالله الحسین میفرماید صاحب حسب و نسب دروغ بگوید زشت است. چون بعضیا واقعا صاحب حسب و نسبن، ریشه پاکیزه ای دارن، ریشه پاکی دارن. تو که صاحب حسب و نسب پاکیزه و دینی هستی، دروغ از تو زشته. دروغ که کلن زشته. واجتنبوا قول الزور، قرآن میگه اجتناب کنید از قول دروغ، از شهادت دروغ. عمرتم کوتاه میکند و ذنوب التی تعجل الفنا، بحثشو داشتیم در آثار گناهان. گناهانی که سبب میشه عمر آدم کوتاه میشه، یکی الاقوال الکاذبه، دروغ. امان از این دروغ که بیچاره میکنه انسان رو. قبحش هم شکسته شده، رخنه کرده تو زندگی ها. اینقدر دروغ میگیم برامون عادی شده اصلا. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مجلس مهمانی که داشتن با شیر و خرما پذیرایی میکردن، به بعضی ارهامشون گفتن غذا بخورید، شیر و خرما بخورید، گفتن میل نداریم. حضرت فرمود لا تجمعنا للجوع والكذب، بین دروغ و گرسنگی برای خودتون جمع نکنید. گفتن یا رسول الله مگه اینا هم دروغه؟ اینا رو هم می نویسن؟ فرمودن بله، ملائکه می نویسن حتی الکذیبه. کذیبه یعنی دروغ کوچولوها. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. قرآن میگه اهل ایمان از خدا بترسید، همیشه با راستگویان باشید، همیشه صادق باش. از صدق و نورون، صداقت نوره. آدم اگه صادق باشه تو زندگی موفق میشه. ولی بخلو فی ذل غنا قبیحون، بخل در انسان ثروتمند زشت است. اینقدر خدا به تو وسعت داده، وسعت بده به مردم، دستت ریزش داشته باشه، خیرت به مردم برسه. امام رضا علیه السلام فرماد بهترین زندگی در دنیا اون زندگی است که یه نفر از بغل اون زندگی خیر ببینه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در طواف کعبه بودن، دیدن پیرمردی دامن کعبه رو گرفته و به خدا میگه خدایا منو بیامرز، فکرم نمی کنم منو بیامرز. حضرت فرمودن لمت تسوء ظنک بالله، پیرمرد چرا به خدا بدگمانی؟ چون یأس از رحمت خدا خودش از گناهان کبیر است. هیچ وقت از رحمت الهی مایوس نباشید، گناه کبیره است. چون هر چه گناه تو عظیم باشد رحمت حق اوسع است، حد و حصر ندارد، که محدود نیست. لذا کلن به خدا حسن ظن داشته باش، امید دین باشه که خدا میامرزتت. خدا با حسن ظن افراد با ایشون برخورد میکنه. لمت تسوء ظنک بالله، یا شیخ چرا به خدا بدگمانی؟ چه حرفی میزنی؟ او یا رسول الله من یه صفت خیلی زشتی دارم، گناه سنگینی دارم. فرمودن گناه تو بالاتره یا کوها، گناه من گناه تو سنگین تره یا آسمان ها، گناه من گناه تو سنگین تره یا دریاها، گناه من. فرمودن چیه صفت زشت تو پیر من؟ گفت من ثروتمندم، خدا به هم ثروت زیاد داده. یه نفر وقتی میاد از من چیزی درخواست میکنه کمکش کنم، تا تمام وجود من از بخل آتش میگیرد. صفت بد دارم. پیغمبر بهش فرمودن دور شو، میترسم به خاطر تو صاعقه از عذاب نازل بشه، منم به خاطر تو بسوزم، بس که این صفت تو زشت است. بده که انسان ثروتمند باشه اما بخیل باشه. برای ما آیت الله میرزا احمد آشتیانی رضوان الله علیه روایتی نقل میکنن که پیغمبر بزرگوار فرمودن انسانی بود در زمان جاهلیت سخی الطبع بود، مبسوط الید بود، به مأمور مطالباتش میگفت برید دنبال طلبام، هر کی گفت ندارم ولش کنید. اینم هر کجا میرفت مطالبه میکرد میگفتن نداریم میومد. پیغمبر بزرگوار فرماد این مرد سخی رو خدا قیامت میاره پای میز محاکمه، ملائکه چه دارد؟ میگویند هیچی ندارد. حضرت حق میفرماید تو دنیا بنده های من نداشتن. او میگو ولش کن، ما هم میگیم رهاش کنید، ولش کن ولش کن. بعضی ها خیلی بخیلن. امیرالمومنین ارواح نافدا مقدار زیادی به نفر خورما فرستاد، یه نفر اونجا نشسته بود گفت یا علی چه خبره؟ یه پنجم اینم کفایت میکنه. آقا فرمود خدا امثال تو رو تو اجتماع زیاد نکنه، من میبخشم، تو ناراحتی؟ بعضی ها اینقدر بخیلن. سخی باشی خدا میامرزدت، اینم از من یادگار داشته باش. دستت ریزش داشته باشه خدا دستتو میگیره. پیغمبر بزرگوار فرمود زنجیر اسارت و از دور گردن فرزند حاتم برداری، چون پدرش مرد سخی بود. گوش میدی؟ دستت ریزش داشته باشه. السخی قریب من الله، قریب من الناس، قریب من الجنه. سخی هم به خدا نزدیکه، هم به بهش نزدیکه، هم به مردم نزدیکه. خدا دوستش میداره، مردم هم دوستش میدارن، به بهشت هم نزدیک. زدش هم بخله. اگر بخیل باشی بدون بوی بهشت به مشامت نمیرسد. تمام اهل بیت علیهم السلام سخی بودن. زن روایت داره پیغمبر بزرگوار فرمود اگر سخاوت در عالم مجسم بشود می شود حسین سلام الله علیه. رضا اختر بالا سری که از دوستانش که مریض بود حالش خوب نبود فرمود ما غم مکیا اخی، برادر من چرا غمگینی؟ او حسین 60,000 درهم بده کارم دارم میمیرم. ابی عبدالله فرمود دین و کالای همه دینت گردن حسین، راحت جان بده. آقا دیدن بازم ناراحته، فرمان بازم که ناراحتی، گفت دلم میخواد تا چشم بازه دینم ادا بشه. آقا غلامشون رو صدا زدن برو فلان جا این مبلغ پول هست، برو طلباشو بده. فوراً رفتن طلباشو دادن، فرمودن طلبات پرداخت شد، راحت جان بد. گوش میدی؟ تو دم از حسین میزنی و بخیلی؟ تو دم از ابی عبدالله میزنی و خیرت به دیگران نمیرسه؟ تو سینه زن حسینی و بخل داری؟ مخصوصا برای خود امام حسین. ابی عبدالله جان داد که ما آدم بشیم. لیستنقض عبادک من الجهاله، خودشو فدا کرد برای اینکه من تربیت بشم. اینقدر سخی الید بود روز دوم که رسید کربلا، به ساربانا که همراهش بودن پولشونو میداد. به یه ساربان دو برابر عطا کرد، 100 تومن و 200 تومن بهش. آقا میخواست جلوی حرکت زشت او رو بگیر. این کسی بود که شب 11 اومد تو گودال، دید رسیده، هرچه بوده بردن، دید دست حسین میدرخشه، اومد انگشت و در رو نتونست، انگشت آقا را برید به خاطر یه انگشت. جووناتون رو بدید امشب دست علی اکبر حسین. تا کفن بر قد و بالای رسایت کردم، بابا سوختم و از دل پردرد دعایت کردم. آخرین توشم از عمر تو این بود علی، که غم‌انگیز نگاهی ز قفایت کردم. تو ز من آب طلب کردی و من می سوزم، که چرا تشنه لب از خیش جدایت کردم. گر کمی آب نبودم که رسانم به لبت، داشتم اشکی و ایثار به پایت کردم. پسرم نگشودی لب خود هرچه تو را بوسیدم، نشنیدم سخنی هرچه صدایت کردم. پدرت را نبود بعد تو امید حیات، جان من بودی و تقدیم خدایت کردم. یارب این دشت بلا، این من و این اکبر من، هرچرا داشتم ای دوست فدایت کردم. شیخ شوشتری می فرماید پدر به پسر چند گونه نگاه می کند. گاهی نگاه نگاه محبت، گاهی حسرت، گاهی تأسف. فرماد همین که علی اکبر را افتاد، فنظر الیه نظر آیس من، نگاه حسین به علی مایوسانه بود.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد هاشمی نژاد در خصوص موضوع استفاده صحیح از عمر در بیان امام حسین علیه السلام بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
چهره‌های قرآن، روایت قرآن از چهره‌های کربلا، نوشته کاظم حاجی رجب علی، ناشر انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیه السلام. راویان: پریسا جمالی، علی همت مومیوند، علی رضا باشکندی، جلیل فرجاد، اسفندیار مهرتاش، امیر فرهانیا، امیر حکیمی، ابوالفضل شاه بهرامی، میلاد محمدی پور، مهیار مهرتاش و امیر محمد سمسامی. خوانش آیات قرآنی محی الدین تقی‌پور. کارگردان: امیر محمد سمسامی. تهیه کننده: زهرا عبدالله زاده. فصل دهم، حسین ابن علی علیه السلام. نقطه شروع یک لحن. می گفت برای اصلاح امت جدم قیام کردم، برای امر به معروف و نهی از منکر. می گفت اگر مثل یزیدی حاکم جامعه اسلامی باشد، فاتحه اسلام را باید خواند. می گفت مجالی برای ماندن در مدینه نبود. به کجا باید می رفت؟ بهترین گزینه جایی بود که دعوت شده باشد و بتواند در پاسخ به دعوت لبیک بگوید. پس باید اول به مکه می رفت. مکه همواره او را می خواند و کوفه هنوز از او دعوت نکرده بود. خودش را در مکه برای دعوت شدن عرضه کرد و خیلی زود با 12,000 دعوتنامه دعوت شد. به دلایل مختلف باید زن و بچه را نیز با خود همراه می کرد. شاید یکی از این دلایل این بود که حرکتش به سمت کوفه شبهه برانگیز نباشد. چرا که خیلی ها سری رسیدن را دست پاچه شدن برای دنیا تفسیر می کردند و اما زن و بچه که در سفر همراه داشته باشی، سری هم که حرکت کنی سرعتت به چشم نمی آید. با وجود ضرورت سرعت، ناچار بود برای پاسخ گفتن به همه میانجیگرانی که دوستانه یا منافقانه می‌خواستند او را از این سفر باز بدارند، توقف کند و توضیح بدهد یا مرقومه‌ای بنویسد. اگر آنها را نادیده می‌گرفت، سرعتش مشکوک تلقی می‌شد. دست به قلم شد و باز هم برای برادرش محمد حنفی نامه نوشت. نامه ای که لحن آن دستمایه ترسیمی از چهره او قرار خواهد گرفت. این وصیت نامه ایست از حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام به برادرش محمد ابن حنفیه. حسین شهادت می دهد خدا یکیست و شریکی ندارد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبد و رسول خدا می باشد که حق را از طرف حق آورد. من برای سرکشی و عداوت و فساد کردن و ظلم نمودن از مدینه خارج نشدم. چهره‌ای بر بوم آیات. چهره حسین علیه السلام بزرگتر از آن است که تصویر شود. پس شاید بهتر باشد برای ترسیم چهره ایشان به نزدیکترین پدیده به این چهره رجوع کنیم و بیشک این نزدیکترین پدیده قیام عاشوراست. و البته مشکل اینجاست که این قیام نیز عظمتی دور از دسترس دارد، اما به هر حال تصویر شدنی تر از عظمت چهره حسین است، به ویژه اگر امام حسین خودشان درباره کلیت آن حرفی زده باشند که البته حرفهایی گفتند و آن حرف در نامه‌ای که ذکر شد آمده است.
این نامه میگوید هدف از قیام عاشورا امر به معروف و نهی از منکر بوده است. علاوه بر این لحنی نیز بر نامه حاکم است و آن دغدغه برطرف کردن تهمتها نسبت به این قیام است. حالا اگر این محتوا و لحن را به درستی در آیات قرآن جا گذاری کنیم، چهره ای از حسین علیه السلام بر بوم آیات نقش خواهد بست.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. طایفه سمود هم پیامبران را تکذیب کردند، گفتند آیا یک بشر را که از خود ماست پیروی کنیم؟ در این صورت خیلی گمراه و دیوانه ایم. چطور شده که از میان همه ما وحی بر او نازل شده؟ نه، بلکه او دروغ پردازی است جاه طلب، کذاب عشر. فردا به زودی خواهند فهمید که دروغ پرداز جاه طلب کذاب عشر کیست. ما ماده شتر را برای آزمایش آنان خواهیم فرستاد. صبر کن و منتظر باش و به ایشان خبر بده که آب محل بین آنان و شتر تقسیم است. هر روز صاحب قسمت حاضر شود. مردم داوطلب کشتن شتر را صدا زدند و او متصدی کشتن آن شد. پس ببین که عذاب و انذار من درباره آنان چگونه بود. ما فقط یک صیحه بر آنان فرستادیم. همگی چون هیزمی که باغبان جمع می کند روی هم انباشته شدند. با اینکه ما قرآن را برای تذکر آسان کردیم، آیا کسی هست متذکر شود؟
آیات 23 تا 32 سوره مبارکه قمر می توانند جلوه ای تمام قد از حسین علیه السلام را به ما نشان دهند، زیرا این آیات به موضوع رویارویی پیامبری پرداختند که بلند شدن، برخاستن و قیام کردنش فقط و فقط برای خداست. طرف صحبت این پیامبر یعنی حضرت صالح علیه السلام قومی به نام سمود است، مردمی که عین سنگ نگاهش می کنند و اثر هم نمی پذیرند. منشأ و مبدأ امر به معروف و نهی از منکر از اینجا شروع می شود، از جایی که اصلاً بستری برای امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد. پاسخ مردم به اویی که برای چنین امری برخواسته این است: هر کسی که می خواهی باش، اگر سر بلند کرده ای و دم از امر به معروف و نهی از منکر می زنی، حتماً ریگی به کفش داری. تو کذاب عشر هستی، دروغ پرداز جاه طلب که قصد سروری داری. نقطه مشترک ماجرای قیام امام حسین علیه السلام با حکایت قیام صالح علیه السلام در مخاطبانی است که قیام کننده را کذاب عشر می‌خواندند. تصویر حسین از طریق این آیات قرآن کریم و در اشاره به قیامش قابل ترسیم است. تمام قد در قابی از چهره حسین ابن علی علیه السلام. در عرف اصطلاحات تجسمی می توان مفهومی به نام تمام قامت را ابداع کرد و منظور از آن را قابی در نظر گرفت که بتواند تمام جسم ایستاده فرد را در خود جای دهد و ترسیم کند. توضیحات بعدی را با ملاحظه این مفهوم مرور می کنیم. شخصیت ابا عبدالله الحسین آن چهره است که می تواند امکان فهم و شناخت قیام، نحوه انجام آن، روش مقابله با آن و مبادی و چیزهایی که ممکن است یک قیام را متهم کند و زیر سؤال ببرد را برای ما معرفی کند. منطق این ماجرا در سوره مبارکه قمر توضیح داده شده است. نوع شبهات و سنگندازی ها و همچنین جواب و واکنش مناسب به آنها در این سوره به خوبی و به زیبایی تبیین شده است. در کلیت این سوره بیان شده که خداوند برای رسوا کردن اهل تهمت دو چیز را به هم نزدیک کرده و مساوی با هم قرار داده است. تهمت و دروغ پردازی با دشمنی با آیات. وقتی آیه خداوند موجود زنده‌ای باشد که بتوان با آن دشمنی کرد، بشود سهم آبش را نداد و غیره، و بتوان بغض و کینه را به حدی رساند که آن موجود زنده را کشت، آنگاه دشمنی با حقیقت بدون اینکه بتواند به حق آسیبی برساند، بروزی شایسته عذاب پیدا می کند. خداوند در سوره مبارکه قمر این فرایند را آسان شدن نامگذاری می کند و به همین شکل قرآن را نیز برای تذکر آسان کرده است. یعنی آیاتش را در کتابی قرار داده که امکان ابراز دشمنی یا دوستی و همراهی نسبت به آن وجود دارد و البته که قطعاً عداوت با کلام و آیات خدا به قرآن آسیب نمی رساند، اما دشمن قرآن را هلاک می کند. با همین منطق، امکان دوستی یا عداوت با رسولان الهی و نیز اوصیای آنها نیز وجود دارد و نتیجه آن هم حتماً هلاک شدن است. صالح و ناقه تجسمی از عترت و قرآن، دین خدا و حسین علیه السلام است. با دین خدا چگونه میتوان دشمنی کرد؟ یک راهش بستن آب و دریغ آن از حسین و خانواده و همراهان پاکی که برای دین خدا قیام کرده اند بود. حسین همه چیز را به گونه ای مساوی با حق کرده بود، به گونه ای که حجت بر همه تمام شود و دیگر جایی برای تهمت نماند. حسین برای اصلاح امت جدش و برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد. هنرمند بر اساس توضیحات یاد شده می تواند قامتی از حسین ابن علی علیه السلام را ترسیم کند که گویای قیام خالصانه و بی‌شائبه ایشان باشد. تصویر باید به گونه‌ای باشد که بتواند برابری ایستادن همراه حسین ابن علی علیه السلام را با رهایی از عذاب و دوری از هر ناخالصی به ذهن متبادر سازد.
چهره‌ای بر بوم آیات. آیات 9-12 سوره مبارکه کهف از شروع ماجرای اصحاب کهف سخن میگویند و به نحوی جالب این قابلیت و اختزار را به وجود می آورند که وجهی از شخصیت جناب حبیب ابن مظاهر مشخص شود. آیات اینطور شروع می شوند و ادامه می یابند.
آیا گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟ زمانی را به خاطر بیاور که آن جوانان به غار پناه بردند و گفتند پروردگارا، ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن و راه نجاتی برای ما فراهم ساز. ما پرده خواب را در غار بر گوششان زدیم و سالها در خواب فرو رفتند. سپس آنان را برانگیختیم تا بدانیم و این امر آشکار گردد که کدام یک از آن دو گروه مدت خواب خود را بهتر حساب کردند.
چنان که در ترجمه این آیات دیده می شود، جوانانی که به اصحاب کهف مشهور شدند دعای ویژه‌ای کرده و نجات مخصوصی را از خداوند درخواست کردند. آنها از خدا خواستند هدیه‌ای از جانب خودش به ایشان برساند. من لدنک، از جانب تو خیلی سفارشی و مخصوص. آنها هم چنین دعا کردند: خداوند امرشان را به رشد منتهی کرده و به مقصد و عاقبت خوب منجر کند. نکته جالب‌تر این که در ادامه آیات و در پی این دو درخواست ویژه خداوند می‌فرماید آنها را به خواب فرو بردیم تا سالیان سال خوابیدند، تا ببینیم وقتی که بلند شدند کدامشان می‌تواند بگوید چقدر خوابیدند. عجب، یعنی خدایا تو اراده کردی و عده‌ای را 300 سال به خواب فرو بردی تا بعد که بیدار شدند ببینیم کدامشان میتوانند درست بگویند که چند روز خوابیدن؟ اما از طرفی خود آیات هم میگویند که تعجب نکن، از ماجرای اصحاب کهف و رقیم تعجب نکن. یعنی دو تعجب در این آیات وجود دارد، یک تعجب در ظاهر عبارت و یک تعجب نیز در لحن آیه وجود دارد. و این یعنی آیه
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا،
به معنای تعجب کردن ممنوع نیست. این آیه از یک ظرفیتی خبر می‌دهد که برای انسان خواسته شده است. باید برای انسان موضوعاتی وجود داشته باشند که او را شگفت‌زده بکنند. حتی انسان بتواند بی‌نهایت شگفت‌زده بشود، به گونه ای که از اندازه تعجب انسانها می توان فهمید ظرفیتشان تا چه اندازه است. بی احساسها اعجاب در کارشان نیست. هیچ چیز زیبایی آنها را به ستایش وا نمی دارد. شروع سوره با حمد خداوند شروع می شود که ستایش زیبایی خداست. خدا از ما می خواهد این ظرفیت را داشته باشیم، یعنی با یک اشتهای بی نهایت نسبت به موضوعات برخورد کنیم، امکان اعجاب برای ما وجود داشته باشد. اما بعد از این متعجب شدن بی نهایت، بعد از درک همه اعجاب با همه بزرگی و عظمتش، باید بدانیم و به یاد داشته باشیم که این اعجاب و عظمت در برابر خدا و عظمت او هیچ است. قطعا باید اول تعجب بکنی که بعد به تو بگوین تعجب ندارد. تضاد و هماهنگی در قابی از چهره حبیب ابن مظاهر علیه السلام. در اصطلاحات تجسمی مفهومی به نام تضاد و هماهنگی وجود دارد و مقصود از آن یک ویژگی متمایز اما هماهنگ است. توضیحات بعدی را با ملاحظه این مفهوم مرور می‌کنیم. برای کسی که هیچ اعجابی در ساختارش نیست، آدم پیر به معنای فرسوده است. چنین فردی برایش جوان نیست، فتا نیست. همه از فتا و جوان انتظار اشتهای زیاد و انرژی تمام نشدنی دارند. سیری ناپذیری اختزای جوانی است. مطالبه اختزای جوانی طبیعی و بدیهی دانستن بی نهایت تعجب است. اما همین جوان در حالی که قدرت شگفت زده شدن در مقیاس بی نهایت را دارد، پیر به معنای کار کشته و عالم دیده نیز می تواند باشد. در حالی که حس دارد و تعجب می کند، برایش تعجبی هم ندارد. آری، به خواب رفتن 300 ساله اصحاب کهف عجیب است. خیلی هم عجیب است. اما چه جای تعجب در برابر قدرت خداوند؟ نباید دوست داشتن‌های من مثل پیران به معنای فرسوده باشد. باید جوانانه دوست داشت. افرادی که در کربلا بودند کسانی که شاخصشان جناب حبیب بود آدمهایی نبودند که فرسوده باشند. پیر در کربلا به معنای فرسوده نبود. اتفاقا به این آدم فتا میگویند. حبیب ابن مظاهر که شیعه امیر المومنین علیه السلام و یار صدیق امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام است، در 70 سالگی هم فتاست. فتا به معنای سیری ناپذیریش در معنویت، که اگر این اشتهای بالا رو نداشت او کجا و کربلا آمدن کجا؟ باید فتا باشد که بتواند چنین کاری بکند. این خصلت حبیب است و جناب حبیب شاخص این صفت در میان شهدای کربلا است. بر اساس توضیحات فوق میتوان ایده طراحی تابلویی از جناب حبیب علیه السلام را در معرکه عاشورا به نمایش گذاشت. تصویر پیرمردی که چهرش پیری و جوانی را با هم دارد. یک تضاد میان پیری و جوانی، اما در نهایت هماهنگی.
می خواهد سیدی و شیرامش باشد. پیدا یار غم خوری در این دنیا دل باید ماند تنها از دنیای دیگر باشد و از دنیای بهتر باشد چون شمعی همه شب بر رخ او خنده زند مهرش بر سر باشد مهرش بر سر باشد اگر دستم دهد روزی چه انصاف از تو بستانم قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانم چنانت دوست می‌دارم چنانت دوست می‌دارم که گر روزی فراوستد تو صبر از من تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم شبان آهسته می نالم مگر دردم نهان ماند به گوش هر که در عالم رسید آواز پنهانم، رسید آواز پنهانم.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخ شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محوریت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. گفتگوها رو در باب باورداشت مهدویت تا به دانجایی پیش بردیم که به بحث فایده شناسی رسیدیم. باورداشت مهدویت، فایده اول رو گفتیم و اینک فصل فایده دوم هست که به ترتیب مطالعاتی از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام میگیم. حضور امام غایب علیه السلام مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. این نکته بسیار روشن هست و همه اندیشمندان و متفکران به این مسئله اذعان دارند که وقتی که یاد امام زمان علیه السلام رو زنده نگه می‌داریم و حضور امام زمان علیه السلام رو به وسیله دعای فرج در دلهامون مستدام می‌داریم، فایده این اثر حضور امام غایب که مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. از امام حسین علیه السلام با آن حرکت رفیع و شجاعانه که مسیر اسلامی که داشت میرفت به سمت تحریف و امت اسلامی و جامعه اسلامی داشت آنچه را که میراث معاویه بود رو باور میکرد، وقتی که به خانه اولش و به جایگاه رفیعش که خاندان عصمت و طهارت هست بازگشت، همین سیر و سیرورت طی شد تا به امام عصر علیه السلام رسید. بررسی و محاسبات عقلی و اجتماعی ثابت می کند که اعتقاد به وجود چنین امامی، یعنی امام حاضر و نه ظاهر، امام عصر علیه السلام، در طول مدت تاریخی خود اثری عمیق و هویت بخش در اجتماع عظیم شیعیان داشته است. بی تردید انسان علاوه بر هویت فردی از هویت جمعی و اجتماعی نیز برخوردار است، هویتی که به وجود او اصالت بخشیده، زندگی او را علت دار و در سطح بالاتر معنادار جلوه می‌دهد. با امام عصر علیه السلام و یاد ایشون زندگی معنوی انسان شکل می‌گیره و همواره پاسخ دادن، یعنی همان بحثی که در شیعه هست که میگه شبیه امام خود بودن، امام از ما راضی بودن، این مسئله رضایت مسئله کمی نیست در ساختن سبک زندگی ما، سبک زندگی راستگو محور بودن، سبک زندگی صداقت پیشه بودن، سبک زندگی حلال الهی رو مد نظر قرار دادن، پرهیز از حرام الهی، همه اینها در باورداشت مهدویت و فایده‌ای به نام فایده حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی قابل طرح و تفکر هست.
Cause I'll... ابر مهربان صدا که تشنه مانده دلم در هوای زمزمه هایت تو هیست دستم اگر من برای دیه بشمت تو هیست دستم اگر من برای دیه بشمت آخه چه جای جسم و جوانی که جان من به فدا
گذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند
روایت رهایی فضای کوفه در روز 16 محرم سال 61 قمری با فضای شهر در هفته های گذشته تفاوتی فاحش داشت. شهامت و سخنان کوبنده اسیران اهل بیت باعث شده بود تا جو رعب و رخوت و سکوت کوفه شکسته شود. کوفه با حضور عبیدالله ابن زیاد به شهری خاموش و هراس زده تبدیل شده بود. قساوت او در قتل بزرگانی همچون هانی ابن عروه خیلی زود سرها را در گریبان فرو برده و زبانها را در کام کشیده بود. ابن زیاد در چنین فضایی برای جنایت عاشورا دسته دسته سرباز فراهم کرد و به کربلا فرستاد. اما ورود کاروان اسیران به شهر فضا را دگرگون کرد و این چیزی نبود که عبیدالله انتظارش را داشت.
این روایت
آتش زیر خاکستر هدف عبیدالله از چرخاندن سرهای بریده و اسیران اهل بیت در شهر تقویت فضای رعب و اختناقی بود که پایه‌های قدرتش را مستحکم می‌کرد. اما خطبه‌های روشنگر و آتشین اهل کاروان جرأت و شهامت را به شماری از مردم شهر بازگردانده بود. لحن شماتت‌گونه خطبه‌های امام سجاد علیه السلام، عقیله بنی هاشم و ام کلثوم علیهما سلام غیرت خفته و سرکوب شده کوفیان را نشانه رفته بود. زینب کبرا خطاب به زنانی که به عیادت اهل کاروان آمده بودند می‌فرمود: ما هیچ کس را جز کنیزان و دردمندان نمی‌پذیریم، چون تنها آنها حال ما را درک می‌کنند و تنها آنان رنجی شبیه رنج ما چشیدند. پس از روشنگری های کاروان اسیران، عبیدالله ابن زیاد و سران جنایتکار کوفه از سوی افکار عمومی شهر متهم به دشمنی با دین خدا و پیامبر او شده بودند. آنها برای فریب مردم، ترمیم چهره خود و اظهار دینداری شروع به احداث مساجدی کردند. برخی نیز به شکرانه کشته شدن حسین ابن علی و از سر حقد و کینه‌ای که با آل علی داشتند مساجدی بنا کردند. این مساجد بعدها به مساجد ملعونه مشهور شدند. نخستین کسی که به خونخواهی سید الشهدا آواز سرداد عبدالله ابن عفیف ازدی بود. پس از دستگیری و شهادت او، جندب ابن عبدالله که با او هم قبیله و رفیق دیرینه بود دست به شمشیر برد. عبدالله و جندب هر دو از یاران و سربازان مولایشان علی علیه السلام بودند. جندب نیز به مانند عبدالله دستگیر شد. زمانی که او را با دستان بسته نزد عبیدالله آوردند، به قصد تحقیر از او پرسید:
تو دوست و یاور ابو تراب نبودی؟
جندب بدون آن که در صدایش نشانی از ترس باشد پاسخ داد:
دوست و یاورش بودم و پشیمان نیستم. هنوز هم به دوستی او افتخار می کنم و از این دوستی پوزش نمی خواهم.
عبیدالله گفت:
من هم معتقدم که با ثواب ریختن خون تو به خدا نزدیک تر خواهم شد.
جندب در پاسخ به او گفت:
دروغ میگویی، تو با ریختن خون من به خدا نزدیک نمیشوی، بلکه بیشتر سقوط میکنی. از عمر من چیز زیادی باقی نمانده. خوشحال خواهم شد اگر خدا با خار کردن تو مرا گرامی بدارد.
ابن زیاد که به تازگی دستور قتل عبدالله ابن عفیف را داده بود، نمیخواست بیش از این بر آتش خشم مردان قبیله ازد بدمد و بر شورش و اعتراض آنان دامن زند. از این رو آشکارا از حرف خود عقب نشست و گفت:
جنده پیر است و عقلش زایل شده، نمیداند چه میکند و چه میگوید. بر او حرجی نیست، رهایش کنید.
این عقب نشینی آشکار نشانه مهم از چرخش در شیوه ابن زیاد بود. او که حکمرانی کوفه را با مشت آهنین و قساوت تمام آغاز کرده بود، حالا مجبور بود در برابر حرکت آشکار جندب ضد خود کوتاه بیاید و تجاهل بورزد. از میان ازدیان سفیان ابن یزید نیز فریاد اعتراض سرداده و دستگیر شده بود. ابن زیاد سپس او را احضار کرد و گفت:
چرا بر من خروج کردی؟
سفیان چاره را در عقب نشینی دید. از این رو حرفهای خودش را به پای تعصبات خیشاوندی و قبیلگی گذاشت و گفت: هر چه که گفتم در دفاع از پسر عمویم بود. سربازانت او را دستگیر کرده بودند، من نیز اعتراض کردم. پاسخ سفیان باب میل ابن زیاد بود و دستور داد تا او آزاد اما تحت نظر باشد. سفیان ابن یزید بعدها به قیام مختار ثقفی پیوست و از افسران سپاه ابراهیم ابن مالک اشتر در نبرد با امویان شد. عبیدالله سپس عبدالله ابن مخنف را که پیشتر برای فشار بر ازدیان دستگیر کرده بود پیش خواند و پرسید:
این گروه شورشگر جلوی خانه تو چه می کردند؟
عبدالله که برای دنیا حاضر به پذیرش هر حقارتی بود گفت: کدام گروه شورشی؟ من و قبیله ام ازد همگی گوش به فرمان توییم. عبدالله ابن عفیف را آنگونه که دوست داشتی کشتی، ولی تا کنون از من نافرمانی ندیده ای و بعد از این نیز نخواهی دید. با ابراز وفاداری عبدالله ابن مخنف، ابن زیاد او و دیگر دستگیر شدگان قبیله اش را آزاد کرد. اما اوضاع کوفه همچنان شبیه آتش زیر خاکستر بود و ابن زیاد حضور اسیران اهل بیت را در قلمرو امارت خود به صلاح نمی دانست. سرانجام پیکی که او به دمشق فرستاده بود با پاسخ یزید ابن معاویه بازگشت. یزید از ابن زیاد خواسته بود تا اسیران را به شام نزد او بفرستد. ابن زیاد از اینکه یزید به قتل اسیران و درد سری تازه برای او و امارتش فرمان نداده خرسند بود. او که برای دریافت چنین دستوری لحظه شماری می کرد، فوری در 16 محرم سال 61 قمری امر یزید ابن معاویه را اطاعت کرد و اسیران را به سمت شام فرستاد. در راه طولانی کوفه تا دمشق چه شهرها و منزلگاه‌ها و اتفاقاتی کاروان اهل بیت را به انتظار نشسته‌اند؟ در خرابه و دیر حاشیه فرات میان اهل کاروان و راهب دیر چه خواهد گذشت؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
موسیقی محسن اونیکسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم.
نفس صبح
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 25 تا 29 سوره مبارکه یوسف و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبله فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو صادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 25 تا 29 سوره شریفه یوسف می‌پردازیم. این آیات در ادامه داستان یوسف و زلیخا همسر عزیز مصر فرازی دیگر از این ماجرا را تعریف می‌کند. در آیات 25 تا 27 چنین می‌خوانیم: از پی هم سوی در دویدند و زن جامعه یوسف را از پس بدرید و شوی آن زن را پشت در یافتند و زن از سر نیرنگ گفت سزای کسی که به خاندان تو قصد بد کند چیست؟ جز این که به زندان افتد یا به عذابی دردآور گرفتار آید؟ یوسف گفت وی از من کام می‌خواست. در این حال شاهدی از خانواده آن زن که حاضر بود گفت اگر پیراهن یوسف از جلو دریده شده زن راست میگوید و یوسف دروغگوست و اگر پیراهن وی از عقب دریده شده زن دروغ میگوید و یوسف راستگوست. قرآن کریم در ادامه مطلب در آیات 28 و 29 میفرماید و چون شویان زن یوسف را دید که جامعش از پس دریده است گفت این نیرنگ شماست که نیرنگ شما بزرگ است. ای یوسف این را ندیده بگیر و ای زن از گناه خیش آمرزش بخواه که تو خطاکار بوده ای. عزیز مصر با شنیدن داوری مشاور دانشمند و فرزانه‌اش به پیراهن یوسف خیره شد و هنگامی که دید پیراهنش از پشت سر پاره شده است و با توجه به این که تا آن روز دروغی از یوسف نشنیده بود رو به همسرش کرد و گفت این کار از مکر و فریب شما زنان است. سپس برای حفظ آبروی خود صلاح دید که به نحوی این ماجرا را پایان یافته تلقی کند. لذا به یوسف گفت از این جریان چیزی بازگو مکن. به همسرش را نهیب زد و گفت از گناه خود استغفار کن که از جمله خطاکاران بوده ای. درس بزرگ دیگری که این بخش از داستان یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام به ما می دهد همان حمایت وسیع پروردگار است که در بحرانی ترین حالات به یاری انسان می شتابد و از جایی که هیچ باور نمی کند به تعبیر قرآن روزنه امید برای او پیدا می شود و شکاف پیراهنی سند پاکی و براءت او می گردد. همان پیراهن حادثه سازی که یک روز برادران یوسف را در پیشگاه پدر به خاطر پار نبودن رسوا می کند، روز دیگر همسر هوسران عزیز مصر را به سبب پار بودن و روز دیگر نورآفرین دیده های بیفروغ یعقوب می شود. به هر حال خدا الطاف خفیه‌ای دارد که هیچ کس از عمق آن آگاه نیست و به هنگامی که نسیم این لطف می وزد صحنه ها چنان دگرگون می شود که برای هیچ کس حتی هوشمندترین افراد قابل پیشبینی نیست. آری در داستان زندگی حضرت یوسف پیراهن نقش مهمی ایفا می کند و به این ترتیب خداوند آیات روشن خود را برای مردم بیان می کند. در داستان هجرت رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله می خوانیم که هنگام تعقیب مشرکان آن گرامی به غار ثور پناه بردند و چند تار عنکبوت مشتکان را از جستجوی پیامبر منحرف ساخت و مسیر زندگی ملتی را برای همیشه عوض کرد. خداوندا آیات بینات خود را فراراه زندگی ما نیز پرفروغ بدار تا زندگانی این جهان را با سعادت به فرجام آوریم و تا توشه‌ای برای سرای آخرت همراه داشته باشیم. خب شنوندگان عزیز، با ترجمه و توضیح آیات 25 تا 29 سوره شریفه یوسف به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کون هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط اش، فقط اش، فقط اش، فقط اش.
ایران را بشنوی. Thank you.
شده از دل سلامت می کنند تو کبه ای هر جا روم بست مقامت می کنند ای با من ها پنهان شده از دل سلامت می کنند تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم
قصد مقامت می کنم
هر جا که هستی حاضر از دور در و نازه شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم
چون یاد نامت می کنم
همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت میکنم غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنی ور حاضری پس من چرا در سینه دامت